ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران در ساعت 10 شب سلام می کنیم، در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب 19 آذر ماه، هر جایی که هستید و به سر می برید در شهرهای مختلف ایران، و به شما هم سلام می کنیم که بیرون از ایران هستید و آخر هفته خودتون رو می گذرونید در 9 دسامبر تقویم میلادی. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می کنیم از این لحظه، درست بعد از رادیو پس فردا، با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل هایی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردن. همراه رادیو فردا بمونید تا در این یک شنبه پاییزی با همکارانم که برای این برنامه تلاش کردند همراه بشید. با خبر شروع میکنیم، خبرهای تازه رادیو فردا، و بعد از اخبار همچنان با ما بمونید، براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای در انتظار شماست. فرین عاصمی سلام بر تو.
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیلان یگانه، یکی از دانش آموزان مدرسه شیناباد در پیرانشهر که بر اثر آتش سوزی به بیمارستان منتقل شده بود به دلیل شدت سوختگی درگذشت. این دختر دانش آموز دچار سوختگی 45% شده بود. روز 15 آذر ماه آتش گرفتن بخاری نفتی در کلاسی در مدرسه انقلاب اسلامی روستای شیناباد از توابع پیرانشهر موجب سوختگی معلم، سرایدار و 28 دانش آموز شد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر آموزش و پرورش در پیامی در گذشت این دانش آموز را تسلیت گفته است. در همین حال بعضی از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستند. حدود 1000 نفر از اعضای احزاب چپگرا و گروه‌های حقوق بشری روز یکشنبه در اسلو، پایتخت نروژ، به انتخاب اتحادیه اروپا به عنوان برنده جایزه صلح نوبل اعتراض کردند. قرار است جایزه صلح نوبل فردا دوشنبه به نماینده اتحادیه اروپا اعطا شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرکنندگان می‌گفتند اتحادیه اروپا یک سازمان غیر دموکراتیک است و ارتشی بزرگ دارد و حتی مردمی که در این اتحادیه زندگی می‌کنند با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند. کمیته نروژی صلح نوبل میگوید جایزه سال 2012 را به خاطر متحد کردن قاره اروپا بعد از دو جنگ جهانی و تلاش برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی به اتحادیه اروپا تقدیم میکند. روز یکشنبه گروهی از معترضان افغان به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند. خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان تعداد معترضان را 10 نفر اعلام کرده و افزوده که آنها به سوی ساختمان کنسولگری سنگ پراکنی کردند. بنابر گزارش‌ها پلیس برای پراکندن معترضان شلیک هوایی کرده است. پیشتر این معترضان گفته بودند که افراد خانواده آنها 13 مرد ساکن هرات که به گفته آنها حدود 3 ماه پیش برای یافتن کار به طور غیرقانونی از مرز ایران عبور کردند، توسط ماموران مرزی کشته شدند. این معترضان خواستار بازگرداندن جنازه های این 13 مرد هستند. دیدار دو تیم ملی فوتبال ایران و عربستان در چارچوب مسابقات قهرمانی غرب آسیا با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. بازی بعدی تیم ملی ایران با تیم بحرین روز چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد و این بازی ها در کویت در حال برگزاری است. وکیل مهدی هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تمدید قرار بازداشت موکلش به مدت 2 ماه دیگر خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی افزوده که به قرار بازداشت اعتراض کرده بود که در دادگاه بررسی و در نهایت رد شد. وکیل مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که آقای هاشمی در آخرین دیدار خود گفته است که دیگر از او سوالی نمی‌پرسند و به نظر او تحقیقات مراحل پایانی خود را سپری می‌کند. آقای طباطبایی هم این در گفتگو با خبرگزاری ایلنا فایل صوتی را که اخیراً در اینترنت منتشر شده و منتسب به مهدی هاشمی است جدی و ساختگی خواند. و خبر آخران که مخالفان محمد مرسی در مصر میگویند همچنان بر دستیابی به خواسته هایشان پافشاری خواهند کرد. نیمه شب گذشته رهبران بعضی گروه های مخالف دولت مصر پس از حضور در کاخ ریاست جمهوری برای پایان دادن به بحران سیاسی با دولت مصر به توافق رسیدند. آزاده،
متشکرم. فینا سمی بود و در مورد خبر آخری هم که خوند همراه ما باشید، جزئیات بیشتر رو در گفتگوی زنده میشنوید. در ادامه حمله گروهی از معترضان افغان به کنسولگری ایران در هرات در اعتراض به آنچه کشته شدن 13 نفر از افغان‌ها توسط نیروهای مرزبانی ایران خواندند.
این افراد هشدار می‌دادند که ایران و افغانستان توجه خاص برای انتقال ای اجساد نکنه و هر گوشه از این وطن ایرانی‌هایی که فاقد مدرک باشند و ایرانی‌هایی که دارای ویزای افغانستان هم باشند به اونا رحم نخواهند کرد.
عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش از خانواده دانش آموزان در حادثه آتش سوزی مدرسه دختران در پیرانشهر.
خود آموزش پرورش باید دستورالعمل‌های خیلی روشن برای افرادی داشته باشه که در این کار درگیرن، مثل معلم، مدیر، ناظم، هر کس دیگه، که اولین اقدام در این موارد چیه؟
رئیس جمهوری مصر بعد از افزایش اعتراضات مخالفان اعلام کرد که فرمان افزایش اختیاراتش رو لغو کرده. همراه ما بمونید تا از رادیو فردا بیشتر بشنوید. به مصر میریم که آخرین اخبار حاکی از مخالفت معترضان دولت با برگزاری رفراندوم در زمان مقرر هست. ایلیا جزایری همکارم در منطقه همین الان روی خط تلفن ما هست. سلام بر تو ایلیا.
سلام به تازه به همه شما دایره.
ایلیا، یکی از آخرین اخبار جلسه گفتگوی جبهه نجات ملی مصر هست که ساعتی پیش برگزار شد. آیا نتایج این جلسه تا الان منتشر یا مشخص شده؟
آزاد، هم الان که داریم با هم صحبت میکنیم کنفرانس خبری برگزار هست. سامح آشور داره در مورد نتایج این جلسه صحبت میکنه. تا اینجای کار اون چیزی که در این بیانیه اومده مخالفت با تمام تصمیم هایی که در جلسه گفتگوی دیروز گرفته شده. یکی از مهمترین تصمیم های جبهه نجات ملی هست، مخالفت با فرمان اخیر مرسی و مخالفت با همه پرسی که قرار هست بوده 15 دسامبر برگزار بشه شنبه آینده، و گفتن که این پیشنویسی که تهیه شده برای قانون اساسی قرار هست سرش پرسی برگزار بشه حقوق مردم رو زیر پا گذاشت میگذاره. محمد مرسی رو متهم کرده به دور زدن خواسته های مردم، بی توجه به اونها و بی توجه به خواسته هزاران و میلیون ها نفری که خودشون میگن در خیابان ها حضور دارن.
مواضع گروه های سیاسی درباره فرمان جدید محمد مرسی چی هست؟ تا الان چه مواردی منتشر شده؟
غیر از این جبهه نجات ملی، همدین صباحی که خودش حزب داره، حزب صدای مردم هست، و محمد البرادعی که حزب دستور هست، اینها مخالفت کردن با مرسی و اون رو متهم کردن به ماجراجویی و تلاش برای دور زدن تمام خواسته ها. اما در مقابل گروه اخوان مسلمین و اسلامگرایان از صبح یک زنجیره انسانی تشکیل دادن در چند منطقه و در حمایت از خواسته های مرسی و در حمایت از همون پرسی قانون اساسی.
میتونی برای ما بگی که دقیقاً فرمان جدید محمد مرسی چی هست؟ شامل چه مواردی میشه که باز هم مخالف و موافق داره؟
موارد اصلی که در فرمان اصلی، در فرمان الان محمد مرسی، فرمان شب گذشته هست، یک این که اختیاراتی که در فرمان قبلی برای خودش قائل شده، اختیارات ویژه که بهش قدرت مطلق میداده رو حذف کرده، اما در مقابل تاکید کرده بر ضرورت برگزاری همه پرسی در موعد مقرر خودش روز 15 دسامبر. و در این فرمان اومده اگر مردم جواب آری دادن به این پیشنویس، خب این قانون اساسی کشور خواهد بود و رئیس جمهور موظف هست. مواردی که مخالفان بر اونها اعتراض دارن، این موادی که بهش اعتراض هست، پیشنهادها رو در اولین جلسه پارلمان بعد از تشکیلش مطرح کنه و تا تعدیل بشه قانون اگر تصویب بشه این موارد. اما اگر مردم جواب ندادن، رئیس جمهور موظف هست زمان برگزاری انتخابات هیئت جدید تدبیر قانون اساسی که در اون 100 نفر عضو خواهند شد رو اعلام کنه.
ایلیا، خیلی کوتاه برای ما از دستور تحقیق دادستانی بگو درباره رهبر مخالفان مصر، در واقع درباره 3 رهبر از جمله محمد البرادعی و عمر موسا. این موضوع چقدر جدی هست؟
انجمن کمیسیون حقوق بشر وابسته به اتحادیه وکلا شکایت کرده علیه حمدی صباحی، محمد البرادعی و عمر موسا سه تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سابقه مثل آنها رو متهم کرده به خیانت بزرگ و تلاش برای کودتا. دادستان دستور داده که با اونها در این باره تحقیق بشه. حالا باید این تحقیقات به کجا بیانجام.
ایلیا جزایری، متشکرم از تو، همکارم در منطقه، ما رو به روز میکرد در مورد آخرین جریانات در مصر. باز هم درباره مصر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید در بخش های آینده. اما از مصر بریم به سوریه. در حالی که جامعه جهانی نگران اقدام احتمالی دولت سوریه برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان حکومت بشار اسد است، یک مقام سوری هم هشدار داده که شورشیان قادرن در جنگ خودشون علیه رئیس جمهوری سوریه سلاح شیمیایی به کار بگیرن. اما دولت بریتانیا هم اعلام کرده شواهدی در دست داره که نشان میده دولت سوریه در سرکوب مخالفان خودش احتمالاً از اسلحه شیمیایی استفاده خواهد کرد. بیشتر میشنویم در همین زمینه از همکارم نادر صدیقی.
به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر، جنگ‌های داخلی سوریه تا کنون 42,000 کشته، تعداد نامعلومی زخمی و 10,000 آواره بر جای گذاشته است و اکنون شبح فاجعه بار استفاده از سلاح‌های شیمیایی بر فراز سوریه و کشورهای پیرامون آن سایه افکنده است. در موضوع استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان حکومت دمشق، شخصیت‌های سیاسی غرب پیش از این هشدارهای مکرری دادند، ولی اکنون وزارت خارجه سوریه نسبت به توانایی شورشیان مخالف رئیس جمهوری این کشور در استفاده از سلاح شیمیایی هشدار می‌دهد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد در پی بازپس گرفتن کنترل یک کارخانه کلورین‌سازی در خاور شهر حلب توسط نیروهای دولتی، وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد که گروه‌های تروریستی ممکن است به سلاح‌های شیمیایی و میکروبی متوسل شوند. خبرگزاری فرانسه اضافه می‌کند که ظاهراً اشاره وزارت امور خارجه سوریه به یک پروژه قدیمی مشترک سعودی-سوری به نام کارخانه سی ساسکو است که اوایل هفته پیش به اشغال جهادیون اسلامی النصره درآمده بود. ولی نگرانی جامعه جهانی نسبت به زرادخانه سلاح‌های شیمیایی سوریه پس از آن ژرف‌تر شد که این هفته مقام‌های آمریکایی به طور خصوصی گفتند که رژیم اسد به پرداخت مواد شیمیایی مسموم کننده دست زده که در سلاح کشنده سرین فلج کننده سیستم اعصاب به کار می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی رسانه‌ها می‌گویند که دولت دمشق ماده زهرآگینی در بمب‌های هوایی تزریق کرده است. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز با تأکید بر نشانه‌ها و شواهد موجود این هفته گفت که نیروهای دولتی سوریه می‌توانند علیه شورشیان از این گونه سلاح‌های شیمیایی استفاده کنند. وی از چند سناریوی مخاطره آمیز و از جمله دستیابی افراد غیر مسئول به این سلاح‌ها نیز یاد کرده است. ویلیام هیگ پیشتر هم نسبت به تشدید وخامت اوضاع سوریه هشدار داده و گفته بود که این وخامت به رغم تحریم‌های تسلیحاتی این کشور از سوی اتحادیه اروپا شدت گرفته است. از طرفی دیگر ایالات متحده هم گفته است که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز حکومت اسد محسوب می شود. واشنگتن نگران است که پیشروی نیروهای مخالف رژیم اسد در جبهه‌های مختلف ممکن است دولت دمشق را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی وادارد. سازمان جهانی منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی از دولت سوریه دعوت کرده است تا پیمان مربوط به منع به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در پیکارهای نظامی را امضا کند. شورای ملی سوریه هم در این میان اعلام داشت که اگر حکومت اسد سلاح‌های شیمیایی را علیه مخالفانش به کار گیرد، حتی کشورهای همسایه سوریه نیز از گزند و آسیب‌های آن در امان نخواهند بود. بان کیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز جمعه از جامعه جهانی و به ویژه از شورای امنیت خواست تا برای پایان دادن به بحران سوریه متحد شوند و به اتفاق عمل کنند. I appeal to the international community, do not
close your eyes while people are suffering. من از جامعه جهانی می‌خواهم تا چشم‌های خود را به روی مردمان رنج کشیده سوریه نبندند.
به هر حال خطر استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در سوریه به آنچنان میزانی احساس می‌شود که جورج سبراس، سخنگوی شورای ملی سوریه، از جهانیان خواسته است تا پیش از وقوع فاجعه اقدام کنند، نه پس از آن.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در ساعت 10:14 شب در تهران با یک گفتگو. گزارش های رسیده از افغانستان حاکی از این هست که گروهی از مردم خشمگین شهر هرات روز یک شنبه 19 آذر ماه در اعتراض به اونچه که کشته شدن 13 نفر از افغان ها توسط نیروهای مرزبانی ایران خوندند، به کنسولگری ایران در این شهر حمله کردند. محمد زغامی از رادیو فردا در این باره با شاهپور صابر صحبت کرده، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در هرات.
بس از آنچه که من به عنوان یک خبرنگار یا شاهد عینی در این قضیه بودم، تعداد از اینا میتونم نزدیک به 200 نفر از معترضین در مقابل کنسولگری ایران یاد آوری بکنم. این تعداد از افراد به خاطر آنچه اعتراض کردن که ادعا میکنن که 13 تن از اقاربشان دولت ایران حدود 2 ماه قبل به قتل رسانده و همچنان دولت ایران خواهان انتقال اجساد این 13 نفر به افغانستان نیست، در که این برای اولین مرتبه نیست. این تعداد از افراد معترض اعتراضشان آن پیرامون این مسئله بیان میکنن. این برای دومین مرتبه آنچه که تفاوت ایجاد میکنن یعنی این مسئله ایست که این دفعه ای افراد حمله‌ور میشن به کنسولگری ایران در ولایت هرات و با سنگایی که در دست داشتن دروازه های دخولی و همچنان دیواره های کنسول ایران را به سنگ میبندن و همچنان شعارهای تصویر خود ایرانی ها از گذشته تا کنون به روی دیواره نسکیده اونا را گرفته و همچنان تکه پاره کردن.
آقای صابر، این افراد آیا تونستند وارد کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات بشن؟
این افراد فرصت پیدا نکردن که وارد کنسولگری ایران بشن، گرچه تلاش های زیاد انجام دادن تا وارد کنسولگری بشن. این افراد هشدار میدادن که اگر دولت ایران و افغانستان توجه خاص برای انتقال این اجساد نکنه، به هر گوشه از این وطن ایرانیایی که فاقد مدرک باشن و ایرانیایی که دارای ویزای افغانستان هم باشن به اونا رحم نخواهند کرد، اینا را از بین خواهند برد. همچنان هشدار دادن که دیپلمات های ایرانی در داخل افغانستان را اگر در هر گوشه که اینا ببینن اونا را از بین خواهند برد.
گفته شده که این افرادی که کشته شدن افرادی بودن که به توسط پلیس مرزی جمهوری اسلامی ایران کشته شدن.
بر اساس ادعای شده از این معترضین، اینا میگم این جداد از افراد کسانی بودن که به خاطر کار دوباره در کشور ایران شدن که لقمنان برای خانواده خود برست دارند. به اساس تماس هایی که ما به کنسولگری ایران به خاطر توازن این خبر داشتیم، مسئولان کنسولگری ایران در ولایت هرات هم به این مسئله اشاره نکردند که این افراد چی کسانی بودند. ادعای مسئولان کنسول در ولایت هرات ایست که تا کنون هم کدام شواهدی اسناد موثق از سوی معترضین برای ما ارائه نشده که آیا این افراد در طول این مدت وارد ایران شدن که توسط ماموران ایرانی به قتل رسیدن یا خیر. همچنان خود مسئولان محلی در ولایت هرات هم تایید کردند که این افراد به خاطر از دست دادن نزدیکان خود توسط ماموران ایرانی دست به اعتراض زدند.
واکنش مقام های افغانی به این تجمع امروز و اعتراضاتی که صورت گرفته در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران چی بوده؟
واکنش مقامات محلی در ولایت هرات تلاش میکنند تا معترضین را آرام نگه دارند. ما میگم هدف بزرگ ما ایست که ما بخاطر همچون نتایج رابطه دو کشور خدشدار نکنیم.
درباره حمله گروه خشمگین به کنسولگری ایران در شهر هرات در افغانستان شنیدید. در این مورد شاهپور صابر خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در هرات به سوالات محمد زغامی از رادیو فردا جواب میداد.
کاش ما یک کمی از این ملت مصر و سوریه و اینا یاد میگرفتیم مقاومت رو در مقابل این همه ظلم و ستم. دمشون گرم مردم مصر. امیدوارم که ماها به خود بیاییم.
راجع به این آلودگی هوا چرا خجالت میکشن؟ چرا میترسن؟ بابا بگین مربوط به این بنزینای آشغالی که تولید میکنن از مواد پلاستیکی مونومر. کارشناستون گفت یه شهر، دو شهر، سه شهر که نیست، تمام ایران رو دارن مسموم میکنن، آدم هم دارن یه چی پس از دیگری میمیرن. بنزین استاندارد باید تولید کنن یا بخرن. نمیتونن بخرن، این آشغالا رو میدن به مردم، مردم همه مریض شدن، مسموم شد.
کاش اینقدر که به فکر دین و تربیت مربیان حجاب در مدارس بودید، درصدی هم به فکر سلامتی و امنیت جانی دانش آموزان می بودید. چه کسانی پاسخ مسئول و پاسخگوی تلفات کاروان راهیان نور آتش‌سوزی در کلاس ها می باشند؟ پاسخگو باشید به مردم.
سلام، میخواستم بگم که دولتی که دم از مدیریت جهانی میزنه
نمیخواد جان اراده کنه بیا بره مدرسه هاش اراده کنه که بچه های ما رو اونجا کباب کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. منتظر تماس های شما هستیم. همونطور که توی خبرها هم شاید شنیدید، بعد از ظهر یک شنبه خبر درگذشت سیلان یگانه، یکی از دانش آموزانی که در آتش سوزی مدرسه شیناباد در روستای پیرانشهر آسیب دیده بود منتشر شد و وزیر آموزش و پرورش در پیامی درگذشت این دانش آموز رو تسلیت گفته. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار بشنویم.
حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش که برای پاسخگویی به پرسش‌های حسن کامران، فاطمه عالیا و زهره طبیب‌زاده نمایندگان مجلس روز یکشنبه به مجلس رفته بود، با نطق پیش از دستور رسول خضری نماینده پیرانشهر درباره حادثه آتش سوزی در مدرسه دخترانه شیناباد پیرانشهر روال دیگری پیدا کرد. همان گونه که قرار بود، وزیر آموزش پرورش روز یکشنبه به پرسش‌های این سه نماینده درباره علت عدم استخدام و جذب معلولان قبول شده در آزمون استخدامی سال 89 وزارت آموزش و پرورش توضیح داد، اما توضیحات وزیر نمایندگان را قانع نکرد و پاسخ وزیر به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شد که 98 نماینده رأی به این دادند که پاسخ وزیر قانع کننده نبوده است و در نتیجه مجلس به وزیر آموزش و پرورش اولین کارت زرد را داد. برابر آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورت سه بار ناکامی هر وزیر در قانع کردن نمایندگان در پاسخ به سوالات، وزیر مربوطه استیضاح خواهد شد. اما حضور حمیدرضا حاجی بابایی در مجلس با نطق پیش از دستور رسول خضری نماینده پیرانشهر همراه شد که در نطق خود با اشاره به حادثه آتش سوزی مدرسه در شیناباد پیرانشهر این حادثه را فاجعه ملی خواند و به وزیر آموزش و پرورش توصیه کرد به دلیل رخداد این حادثه استعفا دهد. نماینده پیرانشهر همچنین از مجلس خواست که برای تأمین هزینه‌های جراحی حادثه دیدگان از طرف دولت اقدام کند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از وقوع حادثه آتش سوزی هفته گذشته، علت آتش سوزی را به گفته خود ایثار معلم کلاس اعلام کرد که قصد خارج کردن بخاری از کلاس را داشت. چون به گفته آقای حاجی بابایی اگر معلم به جای خارج کردن بخاری دانش آموزان را از کلاس خارج می‌کرد، این حادثه دلخراش پیش نمی‌آمد. اما به گفته مرتضی کاظمیان، جامعه‌شناس مقیم آمریکا، آموزش و پرورش باید برای حفظ جان دانش آموزان در کلاس‌های درس پیش‌بینی‌های لازم را بکند تا در چنین مواقعی پرسنل مدارس بتوانند در روبرو شدن با چنین حوادثی تصمیم درست بگیرند.
یکی از مسئولانش که بخوایم بریم سراغش، خود آموزش پرورش باید دستورالعمل‌های خیلی روشن برای افرادی داشته باشه که در این کار درگیرن، مثل معلم، مدیر، ناظم، هر کس دیگه، که اولین اقدام در این موارد چیه؟ خارج کردن دانش آموز هاست یا نه؟ خب این خیلی واضحه که به عهده آموزش پرورشه و وجود این فکر که جان آدم ها اینقدر اهمیت داره که اولین موضوعی که ما باید به فکرش باشیم اونه.
روز 15 آذر ماه بر اثر آتش گرفتن یک بخاری نفتی در مدرسه در یک روستا در استان آذربایجان غربی، 37 کودک مصدوم شدند که حال 8 نفر از آنان با بیش از 40% سوختگی وخیم گزارش شده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پیش بینی کرده که تا پایان سال 91 شمار کشته شده های تصادفات رانندگی در ایران به 19,000 تن میرسه. الهه روانشاد.
به گزارش ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز یکشنبه 19 آذر ماه گفت در حالی که پیش از این از هر 3 مصدوم تصادفات 2 نفر کشته می شدند، در سال جاری این رقم به 1 کشته کاهش یافته است. او همزمان پیش بینی کرد که شمار کشته شدگان تصادفات رانندگی امسال به 19,000 تن برسد که به گفته او حکایت از کاهشی 6% نسبت به سال گذشته دارد. به گفته رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایران، در سال 1390 20,068 نفر بر اثر تصادف رانندگی کشته شدند که به گفته اسماعیل احمدی مقدم به معنای کاهش 14% این رقم نسبت به سال 89 بوده است. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی را در میان کشورها دارد. اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور، در ماه شهریور اعلام کرد ایران به رده نخست کشورهای دارای تلفات رانندگی در جهان صعود کرده است. خبرگزاری مهر هفته گذشته اعلام کرد که در هفت ماه نخست سال جاری 12527 نفر در اثر تصادفات رانندگی جان باختند که 1918 تن از آنها در مهر ماه کشته شدند. شمار تلفات رانندگی در ایران به ویژه در ایام تعطیل و با افزایش سفرهای بین شهری افزایش می‌یابد. بر پایه گزارش‌ها در تعطیلی دو روزه 12 و 13 آبان ماه امسال تصادفات رانندگی 54 کشته و 324 مجروح و به گزارش پلیس راهنمایی رانندگی ایران در تعطیلات 4 روزه 25 تا 28 مرداد ماه 107 کشته بر جای گذارد. به رغم آمار بالای تلفات رانندگی در ایران، اما فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت طی سالهای 84 تا 91 شمار کشته‌های تصادفات رانندگی 1/3 کاهش داشته است. سازمان پزشکی قانونی ایران در آماری که اواخر سال 1390 از حوادث رانندگی در ایران منتشر کرده آورده است که در دهه 80 بیش از 241,000 ایرانی در تصادفات رانندگی جان باختند. مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در خرداد ماه سال جاری گفت شمار سالانه تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای با شمار سالانه کشته شدگان در دوران جنگ ایران و عراق برابری می کند.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. اما بریم سراغ ملاقات با آرش حسنی که به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از قدیمی ترین خبرنگاران خبرگزاری دولتی ایران ایرنا بود که به نحوه عملکرد و مدیریت مدیران ایرنا انتقاد داشت. این انتقادها به عملکرد مدیران خبرگزاری ایرنا او را بران داشت تا وبسایتی راه اندازی کرده و در آن وبسایت از آنچه در ایرنا می‌گذرد بنویسد. وبلاگ ایرنای ما از پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازگو کننده اخبار و تحولات داخلی ایرنا و نظرات او درباره جنبش اعتراضی مردم ایران و رهبران جنبش اعتراضی بود. اداره همین وبلاگ به اتهام اصلی سیامک قادری بدل شد. آنگونه که خودش نوشته، با نامه علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا به حراست سازمان خبرگزاری که در آن خواستار برخورد با این خبرنگار شده بود، بازداشت شد. به نوشته سیامک قادری، علی اکبر جوانفکر در آن نام او را عنصر ضد نظام و ضد ولایت نام گذاشته بود. این خبرنگار در مرداد ماه سال 89 با هجوم ماموران امنیتی اطلاعاتی در منزلش بازداشت شد و آنطور که همسرش میگوید 34 روز را در بند امنیتی زندان اوین تحت شرایط دشوار بازجویی و انفرادی گذراند. بازجویی هایی که برای گرفتن اعتراف از این خبرنگار منتقد توأم با ضرب و شتم بود. به گفته همسر سیامک قادری، در یکی از این بازجویی‌ها بازجو چنان سیلی به صورت او زد که او با صندلی به سمتی پرتاب شد، به طوری که 2 سال پس از آن بازجویی این روزنامه‌نگار همچنان از عوارض آن بر روی گردنش رنج می‌برد. سیامک قادری در مجموع 9 ماه نخست بازداشت خود را در بند 209 زندان اوین به سر برد و بازجویانش انتقال او به بند عمومی را به موافقت او با انجام اعترافات تلویزیونی مشروط کرده بودند. پرونده ی آقای قادری به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه بررسی شد. کیفرخواستی که دادستان برای این خبرنگار در دادگاه قرائت کرد از جمله سنگین ترین کیفرخواست های روزنامه نگاران در سالهای اخیر بوده است. 20 سال محرومیت از شغل خبرنگاری، 20 سال محرومیت از خروج از کشور و تحمل زندان در شهرستان ایران شهر از جمله موارد کیفرخواست دادستان برای سیامک قادری بود، هرچند که او در نهایت به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد تا این خبرنگار خبرگزاری ایرنا به بند 350 زندان اوین منتقل شود. مسئولان خبرگزاری جمهوری اسلامی که شاکی اصلی این خبرنگار بودند، در بیرون از دادگاه نیز حکم به اخراج او از خبرگزاری ایرنا دادند تا حقوق و مزایای شغلی این زندانی سیاسی عقیدتی پس از سابقه 18 سال همکاری با ایرنا قطع شود. سیامک قادری که در این مدت از حق مرخصی محروم مانده، در نامه‌ای که در اسفند ماه سال 90 خطاب به همسر و پسر نوجوانش نوشته، صندوق‌های رأی را معبود و مقصودی نامید که به گفته او در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با تقلب به این معبود و مقصود خیانت شده است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو بفرستید و مطمئن باشید آرش حسنی به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. هر جای که هستید همراه ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.